بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 25 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و امین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث دیروز من یه استظهاری کردیم، یه استظهار یا احتمال مطرح کردیم، بعدن یه مقداری بحث بیشتر دنبال کردم، دیدم نه خیلی مطلب درستی نیست. ما این احتمال رو جدی تلقی کردیم که روایت صفوان ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سلیمان درش صدق رخ داده باشه، ولی بعد که مراجعه کردم دیدم که مجموع ولو هم عبدالله ابن سلیمان هم ابن ابی عمیر هم صفوان در روایت های دیگه با واسطه نقل میکنن، ولی اولا مجموع روایت های ابن ابی عمیر از عبدالله ابن سلیمان 4 تا روایت مجموع روایت هاش، یعنی با همین مراد من مجموع با واسطه و بی واسطه و یعنی طریق مشیخ رو یه دونه ما مثلا بشار کرده، این 4 تا روایاتی که به این درش ابن ابی عمیر و عبدالله بن سلیمان واقع هست 4 تاست. خب این 4 تا 3 تاش بی واسطه است، یکیش با واسطه است. خب مجرد 3 تا روایت، یکی اونم 3 تا بی واسطه همش هم به این شکل نیست، یه جا ابن زینه واسطه است، یه جا ابوالمغرا واسطه است، یه جا جمیل ابن دراج انزراره واسطه است. روایت صفوان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان هم 3 مورد هست، یه موردش همین مانحرفی هست که بی واسطه است، 2 مورد دیگه هست که اونا با واسطه هست، یکی واسطه ابن مسکانه، یه بار حریز عن حمزه ابن عمران هست. خلاص این مقدار با واسطه بودن قرینه و اشکال در بی واسطه بودن نیست. یه جهت نکته دومی که افراد متعددی از معاصرین ابن ابی عمیر و صفوان هم روایت از عبدالله ابن سلیمان دارن و اونها البته در بعضی از این افراد اشتباهه، ولی یه سری افراد شاهدی بر اشتباه بودن نداریم و علی الغالب باید بپذیریم. اونایی که اشتباه هست از معاصرین ابن ابی عمیر و صفوان که از عبدالله بن سلیمان نقل میکنن، حسن ابن محبوب هست که در وسائل جلد 6 صفحه 187 ذیل حدیث 7690 روایت عبدالله بن سلیمان از حسن ابن محبوب عن عبدالله بن سلیمان رو از ثواب الاعمال نقل میکنه، ولی خب تو ثواب الاعمال چاپی، این چاپی که در اختیار ما هست صفحه 126 حدیث 1 که غیر از چاپ کامپیوتر، چاپ کامپیوتر هم شبیه همین چاپ وسائله، همون چاپ قبلیشه، ولی چاپ های غفاری عبدالله بن سنان عن معاذ بن مسلم واسطه بین حسن ابن محبوب و عبدالله ابن سلیمان هست که همین روایت رو کافی هم همین شکل و عبدالله ابن سنان عن معاذ ابن مسلمی که این بین وجود واقع شده واسطه شده، از این عبدالله اون عبدالله پرش کرده، عبدالله حسن ابن محبوب و انا عبدالله ابن سنان به خصوص سنان و سلیمان شبیه هم هستن، عبدالله ابن سنان رو که دیده رفته و عبدالله ابن سلیمان برش کرده. خب این سخته. همچنین اویس ابن هشام هم در کافی جلد یک صفحه 218 حدیث 4 و 438 حدیث 3 وارد شده که اینا قطعات یک روایت هستند که در بصائر صفحه 387 حدیث 13 و اختصاص صفحه 306 وارد شده که ابو صمد بن بشیر واسطه هست. خب اینا نه، اینا سخته. ولی از این دو مورد بگذاریم، چهار نفر دیگه از عبدالله بن سلیمان روایت میکنن که دیگه بخواییم با صفان ابن ابی امیه میشه 6 نفر. بگیم هر 6 نفر فقه داره بویم ها باشه قابل توجهی وجود نداره. یکیشون یونس ابن عبدالرحمن هست که روایت میکنه. یونس دو تا روایت از عبدالله بن سلیمان داره، یه جا هم با واسطه نقل کرده. اون دو تا روایت، یک روایتش در محاسن، در دو جای محاسن واقع شده، یه جا یه روایت دیگه‌اش در کافی و فقیه و تهذیب و اقاب الاعمال وارد شده. دو تا روایت، یه جا هم یونس از عبدالله بن سلیمان به توسط یحیی بن طلحه نبی روایت میکنه. این یه جا. اون وشا هم یه مورد بی واسطه هست، یه 3-4 مورد هم با واسطه هست. محمد ابن حسن عطار که محمد ابن حسن ابن زیاد عطار هست، محمد ابن حسن ابن زیاد عطار در طبقه ابن ابی امیه، هر دوشون از مشایخ حسن ابن محمد ابن سماعه هستن. این روایت مورد بحث امام حسن ابن محمد که همون حسن ابن محمد ابن سماعه هست نقل میکنه. حسن ابن محمد ابن سماعه سلام علیکم از ابن ابی امیه به تعبیرات مختلف، تعبیر ابن ابی امیه، محمد ابن زیاد، محمد ابن زیاد بیا و صابری، محمد ابن زیاد ابن ایسا امثال اینها نقل میکنه. و این محمد ابن حسن عطار با ابن ابی امیه کاملا در یک طبقه هستن. این هم راویه از عبدالله ابن سلیمان. این هم ست. نفر چهارم نضر ابن سویده. نضر ابن سوید در تهذیب جلد 7 صفحه 161 حدیث 712 مستقیم نقل میکنه، یه مورد هم در کافی با واسطه عبدالله بن سنان نقل کرده. یه عبارتی هم در بصائر هست، عبارت جالبیه، میگه ان نضر ابن سوید ان عبدالله ابن سلیمان او امن رواه ان عبدالله ابن سلیمان ان ابی جعفر، به صورت تردیدی ذکر کرده. به نظر میرسه که عبدالله ابن سلیمان کسی بوده که ولو طبقه اصلیش طبقه مشایخ امثال ابن ابی امیه و اینها نیست، ولی باقی مونده ابن ابی امیه و صفان و این طبقه هم یه مقدار کمی روایت ازش کرده. دقیقا این که اکثر روایتهاش از کسانی هست که در طبقه ابن ابی امیه نیستند، این کاملا مطابق قاعده است. اگر کسی باشه که طبقه اولیه حدیثیش جز اصحاب امام باقر باشه و اصحاب امام صادق باشه و مونده باشه تا این مقداری از ابن ابی امیه و صفان و اون طبقه اواخر عمرش رو درک کرده باشن، طبیعیه که اکثر مشایخش مال اصحاب صادق و اینها باشن. از این موارد هم از متأخرین هم روایت های کمی هم ازش داشته باشن. بله؟ بله بله. اینه که عرض کنم خدمت شما، هیچ چیز خلاف متعارف و عرف و امثال اینهایی به نظر نمیرسه اینجا رخ داده باشه. خب یه مطلبی گاهی اوقات آقای خویی در اینجور موارد مطرح میکنن، میگن که مثلا اگر چنین باشه باید از معمرین باشه و معمرین رو ذکر میکنن. پاسخ مطلب این هست که معمرین و اگر ائمه رجال بدانن ذکر میکنن، ولی در مورد عبدالله بن سلیمان کل اطلاعاتی که تو کتب رجالی هست شرد هست، کل یکی از مثلا اصحاب امام باقر هست و از اصحاب امام صادق، یک لهو اصلون که اونم اصلش رو کس دیگه ای غیر از روایت معروفش نقل کردن، کسی نقل کرده که کلی اطلاعات کتب رجالی ما همینقدر، به هر حال کسی بوده که اینقدر مشهوره، آنچنانی نبوده که ائمه رجال نسبت به او اطلاعات خاص داشتن. این که این مؤمر هم باشه، نه مؤمر فل جمله هست ولی نه مؤمر فوق‌العاده نیست، این مؤمر فرض کن 70-80 سال این فرض کن متعارف افراد 70 سال باشن، این مثلا 80 سال بوده، یک کمی این مقدار مؤمرها اصلا در کتب رجالی ذکر نمیشن و تازه اگر هم عرض کردن باشن بشه دیگه ائمه رجال، اگر یعنی در واقع هم امام باقر و هم امام صادق و هم بعد از امام صادق زمان امام کاظم رو هم درکش ده باشن، مثل فرض کنه عوانم به تقله و ابو حمزه صومالی اینها، اونا رو خب ترجمهشون ذکر کردن مثلا چند امام رو درک کرده، خب اونا معارف بودن اونا رو خب ذکر میکردن، ولی عبدالله بن سلیمان اصلا هیچ وقت در حد مثلا عوانم به تقله و ابو حمزه صومالی که نمیدن، کل روایت هایی که دارن مثلا 40-50 تا کل مجموعه روایات عبدالله بن سلیمان هست. اینه که به نظر میرسه که روایت صفوان و ابن ابی عمیر از عبدالله بن سلیمان قابل اثباته و وجهی نداره که ما روایت صفوان از ابن ابی عمیر رو مناقشه کنیم، به خصوص اون نذر ابن سلیم ان عبدالله ابن سلیمان او امن روان عبدالله ابن سلیمان اقتضا میکنه یک کسی هست که توی طبقه ای هست که احیانا مستقیم نقل میکنه، احیانا با واسطه نقل میکنه و نظر مثلا یا روایت بعدی مردد بودن، حالا که مستقیم بود یا با واسطه بود، خیلی وقتا این تردیدها در جایی هست که راوی یه طبقه کشداری داره، هم مستقیم نقل میکنه هم با واسطه نقل میکنه، اینجا نمیدونیم از اون روایت مستقیماش بود یا روایت با واسطه‌اش بود، خودمون تعبیر نظر بن سلیمان هم یک طبقه کشدار عبدالله بن سلیمان رو اثبات میکنه. این نکته هم عرض بکنم، این اشخاص بکنم مثلا یونس بن عبدالرحمن که گفتن یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن سلیمان که نقل میکنه، یه جا ان عبدالله بن سلیمان ان احده ماست، یه جا ان عبدالله بن سلیمان ابی جعفره، همچنین اون وشایی که از عبدالله بن سلیمان هست ان ابی جعفره، یا نظر ابن صبیدی که اون به نحو مرددی بود ان ابی جعفره. بنابراین عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه این عبدالله ابن سلیمان هم همون عبدالله ابن سلیمانی هست که از اصحاب امام باقر بوده و امثال اینها. اینی که مجموعاً به نظر میرسه وجه قابل توجهی برای مناقشه در روایت صفوان و ابن ابی عمیر از عبدالله بن سلیمان به نظر نمیرسه، مثل سایر مواردی که اصالت صحه درش جاری میشه و بنابراین داخل در همون لا یربون ولا یرسلون الا عن سنه میشه، میشه از این طریق عبدالله بن سلیمان رو تصحیح کرد. خب این مکمل و استدلال که این صورت بحث دید
شرط نوات شروعات الزامی نه
هم بله نه تو صفان تو صفان ابن ابی عمیر اون الزامی بودن شرط نیست. و عرض کنم خدمت شما این یه مطلب، این نکترم البته زعیمه بکنم که خلاصه معید وساقت عبدالله بن سلیمان این هست که چند نفر از اصحاب اجماع از عبدالله بن سلیمان نقل کردن که عبارت باشن از عبان ابن مسکان، دو عرض کنم یونس زراره و از کسان دیگهی که از اصحاب اجماع حماد ابن عثمان از عبدالله بن سلیمان سیلفیه که ما اینا رو افتخار کردیم که یکی هستن، از اصحاب اجماع 5 نفر و از غیر اصحاب اجماع از بزرگان که سماعت ابن مهران، ابوالمغرا، یحیای حلبی و افراد دیگه و معید عبدالصمد ابن بشیر، ابو شعیب محاملی و دیگران، اینا همشون معید ابن عزینه، اینا معید این هستن که عبدالله ابن سلیمان سره هست. مجموعاً به نظر میرسه در وثاقت عبدالله ابن سلیمان تردیدی نیست، بنابراین روایت روایت صحیحه هست، ولی اشکال همون بود که این روایت فوق فوقش در جایی که یک اصل ترخیصی رو ما بخواهیم زمین بزنیم میگه باید شاهدان باشه، اثبات الزام در شبهات موضوعیه به شاهدان هست، و حتی این هم عرض کردیم اثبات نمیشه، چون بحث طهارت نجاست و این هاست، ممکنه در خصوص طهارت نجاست میگه اثبات نجاست نیازمند شهادت شاهدان داره، یعنی که حاجه هم تو رسالش این مطلب رو دارن که در اثبات نجاست میگن شهادت، با وجود که ایشون احتیاط میکنن کلن در شهادت عدل واحد، ولی در مورد نجاست میگن شهادت عدل واحد کافی نیست، باید عدلین باشه تا به اصطلاح الا ان یشهد شاهدان. شاهدان ظاهرن اشاره به همون بیانه است، این اون عدالت و اون خصوصیاتی که در شاهدان معتبر است اینجا هم همون معتبر است، بنابراین عمدش این هست که دلیل اخذ از مدعاست و دلیل بر اعتبار و لزوم بیانه در شبهات موضوعی علی وجه الاطلاق نیست. خب این بحث سابق تمام. خب ما در بحث روایت مسعد ابن صدقه، خب عرض شد مرموهای صدر اشکالات مطرح کرد، یک اشکال سندی و بعضی اشکالات دلالتی. یکی از اشکال دلالتی این بود که این فقط در مقابل اصل الزامی میتونه قائم بشه، البته اینجا مطرح نکردن، بعضیش رو در جای دیگه مطرح کردن، ولی این رو هم باید اینجا مطرح کرد. خب همینجوره و حتی مطلق اصل الزامی هم نیست، اصالت الحل که فوقش اینه که در اصالت الحل مطلب باشه، یه نکته. نکته دوم اشکالی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن، مرحوم آقای خویی میفهمند که اینجا معلوم نیست که کلمه بیانه به معنای اصطلاحی باشد، بیانه میتواند به معنای لغوی باشد، الاشا کلها الاحاظا حتی یستبین او حتی یستبین لک او تقوم به البینه او یستبین لک خلاف و ذالک انگویا او تقوم به البینه. چون میگه این میتواند مراد از بیانه همون معنای لغوی باشد و معنای لغوی خبر واحد ثقه خودش از مصادیق بیانه است. آقای صدر میفهمند که این مطلب درست نیست، چون بیانه در زمان امام صادق، این روایت از امام صادق نقل شده و در زمان امام صادق معنای اصطلاحی بیانه کاملا در اذهان شکل گرفته بوده و این معنا کن مفاد بیانه این معنا بوده. یه نکته. نکته دوم بعد به عنوان معید گویان تک میکنن، معید این مطلب اینه که اگر بیانه اینجا معنای لغویش باشه با یستبین و لک تقابل نداره، مگر یک تکلفی ما مرتکب بشیم و اون بگیم یستبین لک یعنی به نفسه مشخص باشه، او تقوم به البینه یعنی به وسیله امر خارجی مشخص باشه، کنده اینم تکلفه. به خاطر همین ما خود این معیده این هست که مراد از بینه همون معنای اصطلاحیه. خب من حالا ابتدا این نکته دوم رو در مورد صحبت کنم، اینکه ایشون میگه این تکلف هست، اصلا تکلف نیست. من حالا یک جمله مشابه این رو به کار میبرم، شما خودتون ببینید وجدانن آیا تکلف میفهمید یا نه. میگه مگر بگیم فلان مطلب چنین است الا ان یظهر او یظهره مظهرا، الا ان یظهر او یظهره مظهرا،
خودت بفهم یکی
این یعنی که ذاتن ظاهر باشه یا به وسیله عامل خارجی ظاهر بشه. تتبی اون یقوم به البینه، اگر من چیز عامل خارجی هست اون این هیچ قرار چیزی نداره، به اصطلاح هیچ قرابتی نداره، کاملا هم یه تعبیر عرفیه. اگر ذاتن هم یظهر و ظهور داشته باشه در معنای اهم، این که در خصوص ظهور فی نفسه اراده بشه به قرینه عطف و یظهره و مظهران خیلی کاملا طبیعیه.
دو قسم از ظهوره،
یک قسمش ظهور فی نفسه هست، یک قسمش ظهور به مظهران هست. اینها رو با این تعبیر میکنه، الا ان یظهر او یظهره و مظهران، هیچ کاملا طبیعیه و هیچ مشکل خاصی نداره. این اشکال اینی که به عنوان معید ذکر میکنه اصلا معیدیت نداره، اما این که ایشون فرمودن در زمان امام صادق معنای بیانه، معنای اصطلاحی بیانه مرتکز در ذهن بوده است، این مقدار کافی نیست برای اثبات مدعا. درست حتما معنای بیانه مرتکز بوده، ولی آیا معنای لغوی محجور بوده است؟ محجور بوده است؟ این واضح نیست. این یه نکته، باید اثبات محجوریت بکنید. نکته دوم این که اون مقداری که مسلم هست از این که بیانه به معنای اصطلاحی ارتکاز در ذهنها داره، در مسائل قضایی و مرافعات و دعاوی هست. در اونجا اگر بیانه بگم بیانه معنای اصطلاحی فهمیده میشه، بحثی نیست. من روشن است چیزای قضایی البینات المدعی ولی یمین علی من انکر، مراد بیانه اصطلاحی هست و شهود هست و امثال اینها روشنه. ولی بحث ما در مورد این هست که در چیزهایی که مربوط به امور قضایی و دعاوی و مرافعات نیست، آیا در اون هم بیانه به معنای اصطلاحی هست یا اصطلاحی نیست؟ این خیلی مهمه. این حالا حتی اصل معنای اصطلاحی بودنش هم یعنی یک ارتکاز قویی داشته باشیم که اونجا به این معنا به کار بره. حالا من اون اشکال اول که اصلا انحصار استفاده نمیشه در خصوص بحث قضا ظهور داره، من قبول دارم در بحث قضا ظهور داره در این معنا. حالا انحصار هم داشته باشه نداشته باشه، ظهور داره در این که منصرف هست بیانه به این معنا. حالا در این غیر این معنا هم به کار بره یا نگره خیلی کار ندارم، ولی من مراجعه کردم یه بحثی یه موقعی در مورد بیانه کرده بودیم، نوشته بودم شواهدی رو برای اینکه بیانه در معنای اصطلاحی هست اون رو آورده بودم. حالا آقای صدر شواهد نیورده، ولی من شواهد خیلی روشنی رو از روایات متعدد آوردم، حالا این شواهدش هم عرض میکنم. ولی این دوتا اشکال بهش هست، دوتا اشکال که اولا تمام این مواردی که ما ذکر میکنیم مربوط بحث قضا و مرافعات، یک ثانیا اگر تو این موارد مراد بیانه باشه، مراد بیانه شهود باشه، این که بگیم که این دلیل بر این هست که اصلا بیانه از معنای لغویش انتقال پیدا کرده و معنای لغویش محجور شده امثال اینا، اثباتش با این روایات مشکل هست.
چون اصلا غیر دعاوی اینها چقدر لفظ بیانه رو به کار می بردن؟ چون ما مثلا استعمالش کنون بر کم باشه،
نه در حالا در این که در غیر دعاوی گاهی اوقات هم به معنای لغوی به کار می رفته، این هم تردیدی نیست. اون جایی که به تبع آیات قرآن مثلا تو در آیات قرآن بیانه به معنای لغوی هست. بعضی وقتا روایات از همون واژه های آیه قرآن استفاده کرده، صریحا یا آیه قرآن رو آورده، علا بینت من امرک، علا بینت من شأنک. این بعضی اصطلاحات شبیه اصطلاحات قرآنی تو روایات به کار رفته. در این که در اون جهتش هم تردیدی نیست که گاهی اوقات بیانه به معنای لغوی در کلمات ائمه هم به کار رفته، ولی ممکنه از اون طرف هم شخص بگه این هم به تبع آیات قرآن گاهی اوقات میخوان همون تعبیر آیات قرآن رو در روایت به کار ببرن و این منافات با این نداره که در جایی که غرض تبعیت از اصطلاح و تعبیر قرآنی نیست مثلا بیانه انصراف داشته باشه به بیانه به معنای اصطلاحی. ولی واقعش اینه که من حالا این میخونم بعضی از مواردی رو که ازش استفاده میشه که بیانه به معنای اصطلاحی به کار رفته، ولی همش در بحث قضا و مرافعات و امثال این هاست. در غیر در قضا و مرافعات من یک شاهد روشنی بر این مطلب ندیدم، ولی شاید ممکنه شخصی بگه ای کسی از این جهت که غیر از مواردی که یک نوع تبعیت از آیات قرآن شده، از اون اصطلاحات قرآنی خواسته تعبیر بکنه، شاهد روشنی در بکار رفتن بیانه در معنای خصوص عدل واحد من پیدا نکردم. در خصوص عدل واحد نه در روایات نه در باب مرافعات یا غیر مرافعات به عدل واحد بیانه بگن من ندیدم. شاید اگه کسی از این که هیچ بیانه رو در مورد عدل واحد، نمیخوام بگم بیانه به معنی عدل واحد نیست، ندیدم در جایی در مورد بیانه واحد کلمه بیانه رو به کار بردن. اگر کسی از این مطمئن بشه که بیانه معناش عدل واحد نیست یا لااقل انصراف داره به غیر این معنا صحبت، ولی اگر کسی اطمینان پیدا نکرد که دیگه خیلی برهان آنچنانی نمیشه اقامه کرد. من مظنونم اینه که بیانه منصرف به معنای معنی اصطلاحیه حتی در غیر باب قضا و شهود، ولی انصافا اثبات این که بیانه در غیر باب قضا و مرافعات انصراف داره، اثبات علاوه جن یا تدبه همسال اینا سخته، ولی به حد زن و همسال اینا اشکالی داره. اما
اصلا اون اشکال انحصار در نمیرد یعنی
نه، ما در غیر باب قضا و مرافعات این که اثبات بکنیم که منحصر هست و امثال این ها به نحو قطعی برای ما ثابت نیست، ولی مظنون اینه که همینجوره منحصره به دلیل این که اگر بود علال قاعده باید در موارد خبر واحد هم کلمه بیانه به کار برده میشد. مثلا در احکام هیچ وقت نگفته که مخبری که خبر میده بیانه ای بر مطلب، هیچ من ندیدم جایی در خصوص خبر واحد، خبر سره، خبر عدل بیانه رو به کار برده باشه. و این ممکنه بگیم زن میاره در این که مراد بیانه معنای عامی که شامل خبر واحد باشه نیست. حالا دیگه رای کسی یقین کرد. حالا یه نکته اجازه بدید، یه نکته عرض بکنم، کلمه بیانه به معنای قول شهود نیست، به معنای خود شهود هست. به معنای قول شهود بیانه تعبیر نمی کنم. بیانه اگر به معنای دلیل باشه باید علال قاعده قول شهود رو بگیم دلیل هست نه خود شهود، در حالی که در روایات به خود شهود بیانه تعبیر کرده. بهش این جهت که مثلا بیانه رو تفسیر کرده به الاربعه یا الاربعه شهود. حالا من یه سری روایات رو اینجا میخونم دیگه، دار جنبندی مرتب کرده بودم توی برگر نوشتی جاتم، ولی حالا به صورت غیر مرتب میخونم. ضمیر جمع برگردوندن به بیانه به شواهدشه، اوصاف تعداد نسبت دادن به بیانه، افعالی که مربوط به انسانها هست مثل رجعه، جاعه، امثال اینها که مربوط به انسانها هست به بیانه نسبت داده شده، قول و رجمه امثال اینها، این افعالی که افعال انسانهاست به بیانه نسبت داده شده که از همین ها مربوط بشه که بیانه وصف انسانه نه وصف کلام انسان، وصف خود انسان هست. حالا یه سری بباردشو من آدرساشو دیگه نمیدم، یه سری تر بخونم، آدرساشو خودتون مراجعه کنید. لا یجب الرجم حتی تقوم البینه الاربعه انهم قد رأوه یجامها، یکی حتی تقوم البینه الاربعه الشهود اقام البینه العدول و جا الذی فی یده بالبینه مثلهم عدولن، عدولن مثلهم زمیر جمع برگردیده به بینه. بعد اینکه فجاعت البینه، جاعت فجاعت البینه فشهدو علیه بسرقه، هم زمیر جمع برگردون هم جاعت تعبیر شده. میگه ایهلو للغازی ان یغزی بقول البینه اذا لم یعرف هم من غیر مسئلته، زمیر هم به بیانه برگردونده، قول به بیانه نسبت داده. میگه که یک روایتی از دو نفر بودن، یک از کسی چیز خریدن، اون رسیدش رو اون برگشت رو بردن پیشه یک کسی گذاشتن، گفتن ما هر دو که با هم اومدیم اینو به ما بده، به تک تکمون نده. یکی از اینا از این خونش یا گم شده، فروشنده اصل فروش رو انکار کرده، این رفته سر اون بنده خدایی که شرا، یعنی برگه شرا دستش بوده، گفته اون شرا رو بیار که ما یادداشت کردیم و اینها، ما به شهود نشون بدیم، شهود بر اساس این شهادت بدم. اون میگه فجاء الاخر الی العدل فقال له اخرج الشرا حتی نعرضه علی البینه، عرضه شراء به بینه اونو. فهل یجب علی العدل ان یعرض الشراء علی البینه حتی یشهد لهذا، که از این فرمه اگر مستحف باشه اشکالی نداره. این هم دیگه باید اذا اقر الزان المحسن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت علیه البینه کان اول من یرجمه البینه، خود بینه باید رجع میکنه ثم الامام ثم الناس. و حالا این یه موردی هست که مقدار اختلاف نقل داره، ناش بماند. اکثرهم بینتن یستحلف، اکثرهم بینن کسرت رو به بیانه نسبت داره. این میگه اشتریت ها من قوم انقرضوا و انقرضت البینه، از یک طرف افرادی خریدم که هم خودشون رفتن و فاتحه ماز شدن هم بینه هم فاتحه، انقراض رو به بیانه نسبت میده. البینه تو لا تعرف المتاع، یه شهادتی میخواد دم به بینه به اصطلاح شاهد بگیرن، میگن این خونه با همین متاعی که تو خونه هست مال فلانی هست، یه خونه رو میشناسه، این متاع داخل خونه رو بیانه نمیدونه. البینه تو لا تعرف المتاع ایشه، یه خواهد معلم معرفت رو به اون نفت داده. اقام کل واحد من همه البینه سوا اون فل عدد امثال این ها. و همچنین یه داستانی هست، فعتو علیان و قصو علیه القصه فقال لامرأة الرجل علکه بینتون او برهان، او با او عرض کرده بینه، اگر بینه مراد مطلق حجت باشه برهان که بشه عرض نمیشه، پیداست بینه یه معنی خاص داره. ولی عرض کردم همه این مواردی که یادداشت کردم، نمیدونم حالا غیر از اینا رساله که یه موقع نوشته بودم چیز دیگه هم داره یا نداره، ولی همین هست کنم در باب در دو تا مشکل به استدلال به اینها هست. مشکل اول این هست که اینها اثبات انحصار مفاد بیانه در بیانه در شهود رو نمی کنن. یک. دوم اینکه اثبات انصراف مطلق بیانه در غیر، انصراف مطلق برای بیانه، یعنی انصراف در غیر باب قضا و مرافعات و امثال اینها رو هم نمی کنه. در بحث مرافعات و قضا و چی؟ یک بحث این است که اصلا اثبات این که بیانه یه معنا داره نمی کنه. بیانه میتونه دو معنا داشته باشه و اینجا مشکل لفظی باشه که نه، اینجا به یه معناش به کار رفته به قرینه این همون انحصار. اشکال دوم این که اگر انصراف رو هم قائل بشیم در انحصار، انصراف در خصوص باب غذاست و در باب غذا ما انصراف رو قائل میشیم در باب مرافعات و دعاوی و امثال اینها، ولی بحث با سر انصراف بیانه به بیانه اصطلاحی هست در غیر باب غذا. و از این عبارت هایی که ما ذکر کردیم همه اشمال مرافعاته، در مورد غیر باب مرافعات چیز استفاده نمیشه. بله عرض کردم اگر اینکه هیچ دیده نشده است در مورد خبر عدل واحد تعبیر بیانه رو کرده باشن، این رو اگر قرینه قرار بدیم که بیانه دیگه در روایات از اون معنای لغوی منسلخ شده به معنی اصطلاحی به کار رفته، فهو من مظنونم همین هست که همین جوره، ولی دیگه اثبات خیلی قطعی و امثال اینا
غیر با مرافعات هیچ روایتی استعمالی نداره که بیانه به معنای
روشن باشه که در خصوص، البته میگم در بعضی جاها به معنی عام به کار رفته به تبع آیه قرآن علا بینت من امرک،
من
ندیدم، من ندیدم در خصوص
اگر باشه تازه انحصار حل نمی کنه، فقط چیز حل
میکنه نه باید. اگر بکار، من میخوام از اون طرف اثبات کنم، میخوام بگم که چون بکار نرسته در باب چیز که نه انصراف داره بینه به معنی اصطلاحی، مظنون این هست که بینه انصراف داره در معنی اصطلاحی، معنی لغویش هم باشه معنی لغوی رو کنده با قرینه به کار می بردن همجوری به کار نمی بردن انصراف.
ولی مالش همدن که پیدا نکردید تو غیر باب مرافعات.
خب همین رو میخوام بگم، ولو نه، نه اینکه نداره، نه نه اینکه نسبت به باب مرافعات خودش هم هست در غیر باب مرافعات هم بگینه، ولی نسبت به باب مرافعات خب خیلی کم تره. فرض کنید بیانه 1000 مورد که داشته باشیم، 900 موردش در باب مرافعات، 100 موردش در غیر باب مرافعات، فی نفسه کم نیست. اونجا معناهاش روشن نیست، معناهاش روشن نیست. جایی که مسلم باشه که بیانه در مورد خصوص در مورد، نمیخوام خصوص، در مورد خبر واحد کلمه بیانه رو به کار بردن، من اجالتا پیدا نکرده. این بحث خیلی بیانه نیازمند گشتن زیادی بود. من کلمه بیانه با الفلام رو زدم، بیانه خالی که تو بینه و اینها رو میاره، خود بیانه با الفلامش نزدیک 4000 تا بود، اونم همه رو نگشتم، فقط کتب اربعه رو دیگه گشتم و یعنی تا تهذیب، بیشتر از تهذیب رو ادامه ندادم چون خیلی زیاد میشد حجمه.
تو تحقیق
داشتید؟ همین الان هم که یه بار دیگه چیز کردم همون مقدار رو، بیشتر از این تحقیق من در این دایره محدود هست. و اینه که حالا یه کسی بیشتر بگرده و امثال اینا، من تو این تحقیق محدود در این دایره محدودی که تحقیق کردم، موردی که مورد روشنی که بیانه رو در معنایی که در خصوص یعنی تطبیق کرده باشن در مورد خبر عدل بیانه اطلاق کرده باشن پیدا نکردم. و با همین جهت مظنونم این هست که بیانه انصراف داره به معنی اصطلاحی، ولی اثبات قطعیش متوقف به اینه که یه مقدار زیادی اولا جستجوها گسترده تر بشه و شاید یه چیزی از توش در بیاد. یه بحثش فعلا همین مقدار دیگه، بیشتر از این بحث چیز نداره. حالا ادامه فرمایشات آقای صدر رو ملاحظه فرمایید تا بعد ما در همین قدر کافیه این بحث رو هست. ما حالا چون اصل سیری و غلار قبول نداریم اصل چیز رو خب روایت به اصطلاح مسئلت ابن سلقه بحث این هست که اگر احتمالش هم به اون بحثا قبلا گذشت در اون دلالتش که آیا روایت مجمل اگر این مجمل بگیم این بیانه هم معنای اصطلاحی به کار میره هم غیر اصطلاحی به کار میره، بنابراین حداقل اینه که مجمله و این باعث میشه که نتونیم به اون سیره اغلا
تبسط کنیم و
بلکه اون حالا یه مبنا بحث اون احرازشه، یه مبنای دیگه این بحث اینه که تناسب بین راده و مردو و اون بحثا با یه لفظ مجمل نمیشه اون رد رو انجام داد، اونم یه تقریبی دیگه. حالا اون بحثا هم بحث سابق
اون بحث سیره اغلا این که از جالبتن بود که اینکه اغلا یک سیره رو که دارن بهش عمل میکنن تا عدم ردش ثابت بشه و این سیره قطعا از طرف شارع رد نشده، اون وقتی اشکالی که به ذهن میرسه اینه که همینجا خود این سیره رو ما از کجا میگیم که شما داریم خود این سیره رو با عدم و رد حجیتش ثابت میکنیم، در حالی که خود همین الان محل بحثه که عدم
و
رد با عدم
و
رد
رسید
حجت میشه یا با امضا حجت میشه.
نه با عدم و رد با عدم و رد نه با امضا نه با عدم رد نه اثبات نمی کنه، این قطعا رد نشده.
خب رد نشده
نه نه رد ما نرسیده قطعا رد نشده،
یعنی سیره امضا بخواد
امضا عدم رد یکیه، امضا با عدم رد یکیه، اون تفاوتی نداره. بحث سر اینه که امضا بخواد با عدم رد، بحث این هست که آیا اون عدم رد باید به ما واصل بشه یا واصل نشه. بحث سر این هست اگر و الا اگر شارع رد نکرده باشه،
یعنی همون بحثی که ما احراز عدم رد میخوایم یا احراز رد،
یعنی جایی که شک داشته باشیم، یعنی احتمال رد که کفایت نمی کنن کفایت می کنن. ما میگیم قطعا به اغلا برای اموری رو که سیره بش دارن احتمال رد رو کافی نمی دونن. این یک بنای اغلایی هست که احتمال رد رو کافی نمی دونن و قطعا هم شرعی امضا کرده. این بحث رو که رد هم نکرده حتما شاره نه حتما هم نه احتمال رد هم نمیره، بحثی خطی ادعا اینه دیگه.
خب چرا
ادعا اینه؟ حالا کسی قبول نمیگه ما میگیم همینجوره، اصلا بنای چیه؟ اگه این نباشه سر بسنی بنایش به نحوه منش های